أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه. قدام بنظرم رسیدیم به بحث ده، مسئله المسئله 89، دم الحيوان الذي له نفس سائله، بمعنى انه لو فسد مسجد عرقه فار الدم منه نجسان، واما ما ليس له دم سائل کسمک و دمهو طاهر. اینه که خوندیم یا نه؟ اینه خوندیم. بحث به کجا رسیم؟ مسئله بعدی، المسئله 90، الدم المتخلف به ذبیحه بعد خروج الدم المتعارف منها طاهران، لیکن لو رجع الدم خیلی ارسد خدمت شما، اونی که نجسه خون ریخته شده است، یعنی دمن مسفوحا الا ان تکون میتتن او دمن مسفوحا، دم مسفوحا. یا الله سلام، یا خورده باید فاصل را زیادتر بکنین. احسنتون. دم مسفوح، دمن مسفوحن او لحم خنزی، در آیه شریف هم آمده دم مسفوح، دمی که دیگه وقتی سربریدن ریخته شده اون نجسه، در مقابل متخلف در ذبیحه یه مقداری مختصری میمانه، میمانه و مقدار که مونده دیگه پاکه، میمونه تو رگا و پلان و تو خود جای محل ذبح و اینها، اون پاکه. نه حرام خوردن دم، حرام علا کل تقدیر، ولی نجس نیست. می فرماید گاهی از اوقات این طوره که سرش طرف بالا است، نفس می کشه، نفس های تند شدید در موقع ذبح، و یه مقدار ای خونه که باید ریخته بشه میاد داخل. اگر این مطلع شدیم، متوجه شدیم، اون نجسه. اگر نفهمیدیم که پاکه. خب اما اینم که دلیلش همین بود که عرض کردم، چون هم در آیات شریفه داره لا ان یکون میتتن او دمن مسفوحا، ناظر به همین مطلب. ولی سیره متشرعه هم بر همین، اجماع قطعی هم هست، در روایات هم شاید آمده. المسأله 91، الدم الذي يشاهد في البيزه ليس بنجس. خب این مسئله هم در عربه داره. وحشین هم عرض کنم به خدمت شما، در مطابق صاحب عربه گفتن این احتیاط واجب دارن به اجتناب و به نجاستش. کدوم خون؟ خونی که در تخم مرغ مشاهده میشه. و حالا که نظر امامینه، ما هم نظرمون همونطوره که عرض شود به خدمت شما، لیس به نجسن، این نجس نیست. خب و لیکن خوردن خون علی کل تقدیر حرامه، باید برش بیارن به خاطر حرام بودنش، و اگر طوری مخلوط شد که مستهلک شد هم اشکالی نداره، بعد استهلاکش اشکال نداره دیگه. چیز هر چیز حرامی اگر مستهلک شد در چیز حلال اشکال نداره. مثلا چیزی که خیلی اتفاق میفته، مثلا خاک، یه مقدار خاک ریک فلان، این مخلوط با گندمه و گندم آرد میکنن، یه مقدار از این هم مخلوط میشه، خود خوردن جل حرامه، اما وقتی مستهلک شد دیگه اشکالی نداره. یعنی وجود عرفی نداره. هر چیز حرامی همینطوره، اما نجس نه، نجس نباید باشه. آره حرام باشه اشکال اینطور. عرض کنم به خدمت واسعات شما، حالا بحث بر سر اینه که ما هرچه روایت داریم راجع به دم الحیوان، حالا آدم انسان باشه یا غیر انسان از حیوانات، ملتفتین روایاتی که داریم انت الا انترا بی منقارهی دمن، خب این منقارش چه بوده؟ رفته شکار کرده حیوانات را، و لذا اینا هم شه و ناظرن به همونها، و چه دلیلی نداریم در مورد خونه در عرض کنم تخم مرغ التفات فرمودید، چون که یه همچه دلیل عامی که بیاید بگوید هر چیزی که خون است و برنج خون نجس است همچه دلیلی نداریم. ادلهی که داریم ناظرن به دم الحیوان، خب و اینطوریه. بعضی جا ممکنه کلمه دم را داشته باشیم بدون ذکر حیوان، داریم در روایت، اما مقام مثلا مسوق الله البیان مثلا نجاست این دم به عبد نیست، به طور چون باید اطلاقشی که میخواییم بگیریم باید مسوق الله البیان باشه. مسوق الله البیان چیز دیگری، مثلا مثالی بزنیم، مثلا در بحث این که هر شود اگر انسان یه خونی در لباسش دید یادش رفت آبش بکشه و نماز خون، خب اون نماز مثلا باطله، هم باید آبش بکشه. اما اگر ندیده این خون را، این خون را ندیده و نماز خون، نمازش صحیحه، ولی خب باید خودش آب بکشه. با باشم اتفاق فرمودید، خب اینجا مثلا تو روایت خود دیگه نامده دمه چه دارد، مثلا دمن ازاره ای تفیصه و بکر دمن، آیا ایدم یعنی اطلاق پیدا میکنه؟ نه، چون مسوق الله البیان چیز دیگریه، قضیه نسیان است و جهل است و فلان اینا، مسوق الله البیان نیست تا اطلاق منعقد بشه. پس اونجایی که ایطوری داریم اطلاق منعقد نمیشه، اونجایی که نه در مقام بیان خود نجاست خونه، اینا همه منن در مورد حیوانات هست. بنابراین ما تفحص کردیم دیدیم که دلیل عامی نداریم، علی نجاست کل دمن ولو کان دمی که در تخم مرغ باشه. بنابراین ما هم نظرمون نظر امامه، حالا احتیاط خوبه اما احتیاط مستحبیه. اما آقایون مثلا محقق خویی و امثال هم همین مطالب ما رو هم گفتن، اما آخرش احتیاط واجب کردن. این طوره بسیاری از معاصرین احتیاط واجب دارن، اما ما هم نظرمون نظر امامه که احتیاط مستحبه. خب بله همون جا لانجه آخرش گفتیم مستحبه، به خاطر این احتیاط مستحبی هست. لیکن یا ممکنن یا قالش اینه که ممکنه بگوییم خواهی درسته که دم حیوان نیست، نه آخرش بله درست، بله نه درستش کردم توی این تصریحش کردیم، گفتیم احتیاط مستحبی، چون بررسی کردیم، هرچه بررسی کردیم دلیلی ندیدیم، دوباره هم بررسی کردیم هم دلیلی ندیدیم، دیدیم خب دیگه چرا مردم در زحمت میاندازیم نجسه تجربه، چون اصالت تاره جاری، افقش اینه که شک میکنیم اصالت تاره جاریه، دلیل هم که نداریم بر نجسه. از بابت اینکه اگر بخواییم بگوییم که ملحق میشود به خون حیوان، چه چیزی که مبدأ تکون حیوان، تخم مرغ مبدأ تکونه، چون که بعدن جوجه میشه، جوجه از توی تخم مرغ. ما اینا همه احتمالات به احتمالات هن و اعتباری نداره. وقت تازه یه تفصیلی هم دادن، حالا یه سرتونه در نیارم بیشتر. گاهی از اوقات خون توی بینید اون چیزی هست که یه چیز سفیدی هست توی تخم مرغ، غیر زرده، یه چیز مایع دیگری هست که رنگ آب سفیده بره، اون اگر ارشد باشه کمو سفیده شه توی اون باشه، اون احتمالش بیشتره. اما تو زرده اصلا زرده مبدأ تکون نیست، اون چیز که علقه است، یعنی مبدا چیزه، اون یه چیزی تو سفیده التفات فرمونده. حالا این بحث همه پادر هوان، برای چه؟ برای اینکه اصلا این مطلب ما کجا در آوردیم؟ ما نمیدونیم. اون چه که به صلاح دلیل هست، دلیل در مورد دم حیوانات، دم حیوانات آره. مثلا دم رعافه، دم خون، حیز، نفاس، سعازه است. از انسان مثلا دندونش کنده شده یا چه یا چه، یا مثلا فرض کنید جوارح و طیور منقارشون خونی باشه، خون معلومه که خونه حیواناتی که شکار کردن و امثال اینا. نداریم یه چیزی که اون جایی هم که دم خالی آمد تو روایات مسوخ لال بیان چیز دیگریست، اطلاق منعقد نمیشه. بله خب اینم از این بحث. بعد الدم الذي يرى احيانا في الحليب نجس و ينجس الحليب. چرا؟ برای اینکه به هیچ وجه این شیر اقتضای خون شدن نداره، این خون بدن حیوانه که جاری شده آمده قاطی شده باشی، پس این خون یقینا یه مویرگی چیزی شکافته شده و خون عموم آمده، ولی خود شیر هیچ اقتضا نداره که تبدیل به خون بشه، ولذا این خون حیوانه و علم اجمالی داریم لذا نجسه. بحث بعدی الدم الذي مثل نودسه یجری فی فضای الحلق من خلال الاسنان طاهرون من استهلک فی البصاق یجوز و اکلو. خب می فرماید که خب این خونی که در فضای حلقه و از لابلای دندانها بیرون آمده و هنوزم داخل خود حلقه، تا زمانی که داخل حلقه طاهره، چون که باطنه و باطن محکوم به نجاست نیست. چرا محکوم به نجاست نیست باطن؟ برای اینکه ما هرچه دلیل بر نجاست داریم راجعن به خونی که در بیرونن ظاهر بدنه حیوانن انسانن فلان، اما مثلا نجاساتی که توش هیچ چیزی نجسی نیست، نجاسات فضلات ادرار تا زمانی که داخل بدنن دلیلی بر نجاستشون نداریم. هرچه که داریم نجاست ایناست بعد الخروج. آره خب این هم از این منطقه. گفتیم که این خون بالاخره حرام خوردنش ها، یعنی آدم نمیتونه برش بکنه، جایز نیست، حرام، جز محرمات. مسئله بعد مگر این که مستهلک بشه. الرابع و التسعون الدم الذي يجتمع تحت الظفر او تحت الجلد و یرا لونه من وراء الظفر او الجلد ان کان به نحو لا یخال له الدم طاهران. گاهی از اوقات یه سنگی چیزی میفته روی ناخون آدم، زیر ناخون کبود میشه. خب اگر همین کبودی تو خود گوشت پوست اینها رنگ گردونده، این که اشکالی نداره. اگر که نه، خون آمده بیرون، بهش میگن خون مرده، خون مرده جمع شده زیر ناخون که خونه. خب تا زمان که زیر خون ناخون خب حکمی نداره. اما اگر این ناخون شکافته شد به طوری که وقتی موضوع میگیره آب میرسه به این خون، آقای مالکی چه بود؟ عرض کنم به خدمت شما، میرسه به ناخون، میرسه به زیر ناخون از لابلای شکاف، شکاف چی؟ شکاف ناخون میرسه، خب نجس میشه دیگه، نجس میشه. اون وقت برای وضو گرفتنش مرحوم امام فرموده جبیره ای برش قرار بدن و روی جبیره مسح بکنن، اشکالی نداره که خوب ای بگذارن و روش هم مسح بکنن که اشکالی نداره. منتها بعدن ما متوجه شدیم که نه، این لزومی هم نداره، چون این دلیلی نداره. برای چه؟ برای این که این خودش جرح مکشوفه و جرح مکشوف یکفی غسل ما حوله، از مصادیق جرح مکشوفه که یکفی غسل و ما حوله او چه ولش کنید؟ ولش کنید اطرافش رو بشورید، خودش رو بکنید، این جرح مکشور. بنابراین این داخل میشه توی اون مطلب، اون مسئله، ولذا واجب هم نیست پارچه ای روش بذارید دست بکشید، دلیلی نداره. این در همین حال جرح مکشوفه، یکفی غسل و ما حوله. بنابراین این چیزی را که امام فرموده ما مخالفت کردیم. مسئله بعدی، خب البته نه اینطوری داره که این مشقت، اگر ازالش مشقت نداره باید ازالش کنه. آره در آره به من میخواد یکم به من اشکال نداره ازالش کنه، و اگر نه این کار مثلا دستمالی بذاره روشو وضوی جبیری بگیره. خب که نه، ما گفتیم لازم نیست چون که جرح مکشوفه. المسئله الخامسه و التسعون، اذا لم يعلم ان ما حدث تحت الجلد او الظفر هل هو دم جامد او تغير اللون فقط من دون وجود دم تحت فهو محكوم بالطهاره. اي نميدونه شک داره چیه؟ که محکوم به طهارت دیگه. خب باشه که ثلاثه طهاره جاریه. بحث بعدی، المساله السادسه و التسعون، اذا وقعت قطره دم في القدر تنجس به كل الطعام الموجود فيه ان كان مايعا والحراره والغليان لا يطهرانه. یه قطره خونی افتاد تو دیگه آب اوش. خب حالا چه خاکی باید به سر کرد؟ هیچ راهی نداره دیگه. هر چه بعد خدمت شما، البته خوی عبارت هم ناقصه، یه مطابق فتوای امام بازم ناقصه. به جهت چه؟ به جهت این که گوشتشون و خطاش و لوبیاش در میارید آب میکشید پاش، قابل خلون را اشکالی ندار، تجربه کردید؟ پس این علا اطلاقه درست نیست، غلطه، باید گفت بله بله. نه نمیره، نمیره، شک میکنیم نمیره، جوش میزنه داخل گوش نمیره، آب رسوخ نمیکنه داخل، میپزه نرم میشه، اما که آب بره داخل نه. مضافه می که میتونن تو کار بذارن یا مقداری بذارن نشتا یقین میکنن که آب رفته داخلش، اگر اون احتمال دادن که به قانون رعایت بکنن، و الا نه گوشت نفوذ نمیکنه توش. یا مثلا نخود آب نفوذ نمیکنه توش، نرم میشه به علت حرارت، نخود لوبیا نرم میشه، اما این که به گوش بده خودی مطلب همینه که عرض میکنم آب نمیره توش ابدا، هرچند بفرمایید مطلب همینه دیگه. نه خیر، نه سوال خود دیگه جواب دادم، آب داخلش نمیره. اما اگر هم به اصطلاح نمیره و نرم که میشه با حرارته، هم نخود هم لوبیه هم خود گوش، اما در این حال اگر هم میخوان این مثلا شکی وسواسی دارن بذارن تو آب و کر، یک کمی که مون دیگه اشکالی نداره، چون دیگه آب و کر نفوذ میکنه درش.
پس اینجا قاضی استحلال تخصیص میکنه
کدوم استحلال؟
اگه خونی میفته توی
نه نجسه، خون نجسه، استهلاک در حرامه، در نجس نگفتم. و نه نه حواست بده، و استهلاک گفتیم که نجس نباشه، حرام باشه، حرام مخلوط شد مستهلک شد حلاله دیگه، جایز. اما نجس ای نجس نه، هیچ راهی نداره، تو همین قطعه نجس که رسید همش نجس میشه، یعنی مایعش آبش، آب آب گوش دیگه قابل تطهیر نیست، باید بریزن. اما خو این میبایست تذکری لازم بود نه اینجا.
اون دفعه تصحیح کردید اونجا بس خون تخم
مرغ و اینا فرمودید چون که نجس نیست. نه این قضیه گوشت و اینا که قابل استفاده، گوشت و نخوت و لوبیاش و اینا که مثلا قابل اینا نه اشکالی نداره، اینا نه در نجاست رسوخ نمی کنه داخلشون با پختن، این آب هم نمیره توشون، اینا که نرم میشن واسه حرارت، توجه فرمودید. ولی در این حال هم شک میکنن توی آب و کر بذارن، بذارنشون تو کاسه، کاسه رو بذارن تو آب و کر، آب و کر پاشه، آب و کر هم لازم نیست آب حوض باشه که بگیم کثیفه، نه مثلا توی یه لگنی بذارن آب لوله رو سر جاری باشه، خودی تمیزه، یا خورده که مون دیگه در بیارن بخورن. پس بایستی اینجا این حاشیه را بزنید، بنده خودم بعد اونجا زدم که عرض شود بعد این مسئله گفتیم که لکن یغسل اللحم و سایر الجوامد الموجوده فی و یوکر، این که دیگه گفتن همه شو باید دور بریزی ندرست نیست. المسألت السابع و التسعون القیح الذي يظهر حول الجرح في حال تحسنه طاهران إن لم يعلم خلطه بالدم. آجون یه خون داریم یه چی داریم که بهش میگن جراحت، یعنی قیح در زبان عربی بهش میگن، که گاهی از اوقات بدن مثلا دملی پیدا میکنه چه بهش میگن غیر از خون جراحینن قیح جراحت بهش میگن، از تو بیرون میاد ماده سفیدی زردنگیه زرداب، بله از سوی مثلا این بیرون میاد از سوی دمل بیرون میاد، اما خون نیست. و اسمش چیه به زبان
زرداب؟
این نجس نیست مگر اینکه مخلوط بشه با خون، و الا فی نفس نجس نیست. چرا نجس نیست؟ چون دلیلی بر نجاستش نداریم، ادله نجاست خونم که شاملش نمیشن. توجه فرمودید، اینم راجع به الکلب و الخنزیر. اومدیم سر نجاست کلب و خنزیر. الکلب و الخنزیر و البریان نجسان، کلب و خنزیر خشکی، اما کلب و خنزیری که تو دریا هست این اسمشه، اسمه، این نیست، واقعیت نیست، اینا کلب و خنزیر نیستن و لذا اونا پاکن. میگن مثلا خوک دریایی، سگ دریایی، این صرف استعمالی لفظی، لفظ خالیه، واقعیت سج و خود مال همون خشکیه. بله اینا نجسن، حتی شعره ما و ببره ما و عظمه ما و ازفاره ما و رطوبات بدنه ما، ولیکن بله والخنزیر البحریه طاهران، بحریش طاهره، به همین دلیل که گفتیم اینا مال نجس. و اما دلیلش روایات، روایات متعدده مضافن به اجماع و ضرورت، ضرورت مسلمین، کلب و خنزیر نجاستشون ضرورت مسلمینه. بل اما روایات من صحیحه محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه. خب چه چی باید بکنید؟ ملاقش باید بکشی کنید، خب بخاطر این که نجس. بل این در باب دوازدهم از باب نجاساته. و موثقه سمعان ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیثن قال لا یشرب سؤر الکلب الا ان یکون حوزا کبیرا یستقامن. سؤر کلب یعنی آبی که کلب ازش خورده، از اون حقش آشرب ندادن چون نجسه، و الا ان یکون حوزا کبیرا چون که اون دیگه کره و بالای کره و نجس نمیشه. این هم راجع به کلب و خنزیر.
اطلاق اینا کل بدن رو میگه، حتی پوستش.
بله 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 بله. این با میت فرق میکنه، میت پشمشو نمیدونم موشو ناخونشو اینا پاکن، اما در کلب و خنزیر نجاست مال تمام اجزا، یعنی شامل بعد نمیدونم موشو نمیدونم چیا هم میشه، همه چیش. توجه فرمودید، اینم که خوندیم. الکافر، بحث بعدیمون کافره. المسئله تاسع و تسعون.
اشکالی کردیم در بحث سعی ابن مسکان اگر سلام بودیم.
کجا؟
در همون زیر سعی محمد ابن مسلم.
سعی موثقه بعدش سماعه آها خب دیدمش. بله بله عرض کنم خدمت شما، بله در صحیح ابن مسکان آمده که سال کردن یه قدیری از آب که ولوغ میکنه درش کلب، نه حضرت اون اشکال ندار، خب این معلومه قدیر خود با خود مقصود قدیری که خود قدیرا خود کرن، بعض یه قدیری که کرده داشت باشه قدیر بهش نمیگن، پس از بابت کریت که نجس نمیشه، لذا اونم این منافاتی نداره با بقیه. الکافر مسئله التاسع و التسعون. الکافر و هو الذی ینکر الباری تعالی، منکر باری تعالی است، نعوذ بالله، او یجعل له شریکا افی الله شک کن فاطر السماوات والارض ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن فطریه اعتقاد به وجود حق تعالی. حالا گاهی از اوقات یه فطرت تاریک میشه به علت حواجب و حواجز تاریک میشه. خب آره همتنین یک کسی این طرح خب این تاریکیش گاهی در اثر تعصبات جاهلیت، گاهی در اثر هر شود انقمار در فساد و شهوات، گاهی از اوقات علی حال اسباب مختلفه دار، گاهی در اثر تلقین. مثلا مثل اونهایی که کمونیست می شدن بجمعه عباس که تلقین می شدن، تلقین می شدن که نه ما این بودن. خب اصالت کمونیستی خب معناش می دونید چیه؟ کمونیستی ارشد در باب جهان بینیش منکر خدا، منکر خدا هستن و مادیان عرض کنم و منکر خدا و منکر نبوتن و ممکن ادیان الهیان کلا مجمع کلن. اون وقت معتقدن به چه؟ به این که خلقت عالم بر اساس یک قوه دینامیکیه، دینامیکی نه میکانیکی. یه اصطلاحات از اون 50-60 سال پیش که زمان شما درگیر بودیم با اینا، ما یه مقدار مجبور بودیم که این مطالب را یاد بگیریم و بحث بکنیم. آره وقت میگفتن که ماده خودش قدیمه و بعد تطوراتش هم معلول یک حرکت دینامیکی هست. حرکت دینامیکی یعنی حرکت از درون، میکانیکی یعنی با عامل خارجی. میگفتن نه هیچ عامل خارجی نداره، داخلیه، از بابت اینکه تز و آنتی تز و سنتز وجود داره. یعنی هر میشد خدمت شما ضد انسان که موجب از بین رفتن چه در درون خودشه و از تصادم این شیء ثالثی به وجود میاد، تز، آنتی تز، سنتز. و اینطور این ماده قدیم تطور پیدا میکنه و به شکلهای مختلف در میاد و لا نعوذ بالله میگفتن خدایی در کار نیست و یه همینطوریه. خب و وقت ما جواب میدادیم خب حالا منظور این است با اینکه این مسئله فطریه چطور اینها به این وادی میفتن؟ از بس که تلقین میشن. یکی از عوامل اینکه فطرت انسان را تاریک میکنه و انسان به بیراه میفته، یکی تلقین و تقلید. خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. ناظره به تقلید غلطه، نه تقلید صحیح. در باب دین انسان در فروع دینش تقلید بکنه از مشهد، رجوع جاهل به کارشناسی چه کاری داره؟ اما تقلیدهای غلط، اون تقلیدهای غلط منظور مولانا حضرت الحکیم، قول شیخ بهایی الحکیم المعنوی المولوی، هر شبد تعبیر شیخ بهایی که فرمود خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. مقصود تقلید باطله، چون تقلید انواعی داره، اقسامی داره، بعضیش باطله. ولذا تقلید باطل هم در قرآن خیلی مذمت شده. مثلا فرض کنید که بعد ازشون بپرسی که برای چه ایرا را میگید، انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. تقلید میکنیم از اجدادمون، پدران، آبایمون، اونایی طور گفتن، خب ما هم از اونها تقلید میکنیم. خب این تقلید غلطه. ولذا آیات هم، آیات قرآن هم خیلی تقلید و مذمت کردن. اما اونی که مذمت شده تقلید باطله، نه تقلید صحیح. منظور اینها عوامل انحراف از فطرت هست. عوامل انحراف از فطرت، تلقین همراه با تقلید دیگه. یه آدم که تابعه تقلید میکنه، اون که مطبوعه تلقینش میکنه، تا اینکه هیچ دیگه فطرتش کور میشه. توجه فرمودید. ولذا ما وقتی هم تعریف میدیم از وجدان، میگیم وجدان بیدار. تعریف میدیم از فطرت، فطرتی که روشن باشه، ضمیر روشن و آگاه، نه اون فطرتی که در اثر این عوامل مختلفه هر شود نور خودش را روشنیش را از دست داده باشه و تاریک شده باشه. بله گاهی اتفاق میفته. بله هر شود کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. چرا محجوبن در قیامت؟ چون در دنیا محجوب بودن، این حجاب را خودشون در دنیا به وجود آوردن دیگه، تا میماند تا آخر که حتی در قیامت هم محجوبن از رؤیت حق، رؤیتی که ما قائلیم رؤیت عرفانیه نه رؤیت حسی، اینا محجوبن. این حجاب از دنیاست. آره از حجابی است که در دنیا خودشون به وجود آوردن برای خودشون و از خدای تبارک تعالی محجوب شدن تا آخر دیگه محجوب میمانن. و روایت هم داره در آیه شریفه و من کان فی هذه اعما فهو یحشر یوم القیامه اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عرض کنم به خدمت باسات شما یه روایتی در باب حج وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که تارک الحج کور محشور می شود. و پرسیدن برای چه؟ فرمود مگر نخوندید آیه شریفه را که عرض شده بر من کان فی هازی اعما فاو یوم القیامت اعما و ازل سبیلا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا تا آخر. حضرت فرمود الم یکن اعما فلم یر طریق الحج. خب این کور بود که راه حج را ندید، نتوانست ببینه، پس در حقیقت اعما بود در دنیا، روز قیامت هم اعما محشور میشه. خب الکافر و هو الذی ینکر الباری، منکر باری تعالی ایطوره او یجعل له شریکا، یا اینکه نه منکر خدا نیست اما خود شریکی هم برای خدا میذاره، کما اینکه الان در هند ایطوره خود خدای بزرگ آفریدگار جهان را قبول دارن، منتها مختلفن، بعضی هاشون شریک قرار میدن برای خدا، بعضی هاشون شریک هم قرار نمیدن، یعنی همش خداست، ولی این بتاشون میگن اینا بزرگانی بودند و نمیدونم چه بودند و فلان بودند و مقرب خدا بودند و این ما برای اینا احترام میکنیم یا عبادت میکنیم مفید برامون. اینطور نه، اینکه حالا شریک در خلقت هم قائل نیستن، تو خود هند اینجوری مختلفن. ولذا هم با اینکه خوی عده سنی ها و عده شو بیشتر شیعیان، اما اینا خیلی طرفدار شیعه و به شدت هندوها خیلی خیلی ارادت، خیلی نه اینکه ارادت معمول، اعتقاد دارن به حضرت امیر و حضرت امیر را از انوار عرشیه می دانن. و همچنین امام حسین علیه السلام هم همینطور، وای خود اون مراجعشون بزرگانشون که با ما هم رفتیم اونجا، خب آمدن پیشمون خلاصه خیلی هم معنوس شدیم، حالا هرچند هم خب اونا هندو بودن معنوس شدیم، یعنی اون عالم بزرگ بزرگ هند که دیگه به صلاح هندوهای خارج اینها هم مقلدش بودن اروپا و اینا. این خلاصه ما ملاقات مفصلی داشتیم، بعد در یه سمیناری داشتیم به نام اسلام و صلح جهانی که ما سخنرانی کردیم، خوشنا اومد خواهش کرد اومد نشستم پلوما، پلوما نشست و جای بالایی هم برای ما درست کرده بودن اختصاصی، خب با ایشون هم اومد اونجا نشست و خلاصه بعد به من گفتن که یه تعارفی بهش بکن ایشون هم سخنرانی بکن. خب منم بهش تعارف کردم، گفت آقا والله مریضم، تب دارم، حالم خوب نیست، خب بالاخره یه چند کلم بگو. رفت و شروع کرد به شعر خوندن در مدح امیرالمومنین صلوات الله علیه. خوند خوند البته با اون آهنگ مخصوص و یه حالت سوز و گدازی هم میخوند، مثل ما قضیه هندی ها خیلی احساساتی هست. خلاصه ما خیلی لذت بود. راجع به حضرت امیر تعریف تعبیر میکرد مولای کائنات، چون به اردو صحبت میکرد، اما من این مولای کائنات بشه میفهمیدم، مولای کائنات یعنی علی ابن ابی طالب. یعنی معلوم شد که این هندوها در اثر خلط با شیعیان اصلا اعتقادات راسخی نسبت به ائمه پیدا کردن. بعدیست که تمام کردیم مدیح سرائیش برای امیر المومنین، گوه آیون من دلم خنک نیست، اجازه بدید راجع به امام حسین هم بخونم. تو به اردو میگفت به زبان هندی برام ترجمه میکردن. خدا بفرمایید. خلاصه شروع کرد به شعر خوندن در مصاحب ابو عبدالله و گریه و زاری و فلان و باید حال سوز و گدازیم. بعد گویی شعرها رو کل خودم گفتم، هم اولی هم دومی را خودم گفتم شعرها. آره. این که بوده رئیس دعا و مرجع تقلیدش و رهبرش و رهبر کل. بله بله. والله چشم. ندونم والا، چون واقع مخلوطه. بعدش یک عزاداری هم میکنن هم این هندوها تو ایام محرم که عجیب غریب نزورات راجع به ابوالفضل راجع به شد. ولی اینا یه مقدار در اثر اختلاط با شیعیان دارد شده. در هر حال برگردیم دیگه، حالا اثر این آمدیم اینجا. او یجعل له شریکن، که اگه خب مشرک دیگه مشرک هم کافره. او ينكر نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اینا همه نجسه. و کذا لو کان شاکن فیها مبرزا لشک. شاکی که آدم شکی تو دلشه ابراز نمی کنه اون مسئله نیست، معفوم عنه. اما اگر شکش ابراز بکنه چرا؟ چون که تکلیف اعتقاده، خب باید معتقد باشه که مسلمان بشه. وقتی که شاک بود، شاک خود ضد اعتقاده و ابراز هم کرد دیگه کار جز اینه ملحقه
بود. ابراز شک یعنی سؤال؟
نه نه، ابراز شک خودی اعتقاد نداره. اعتقاد چیه؟ اعتقاد اینه که بگه انسان باید بگه اینی اشهد و الله اله الا الله. خب میگه شک دارم، خودی شهادت نمیده. شهادت چه نمیده دیگه مسلمان نیست. شک با اعتقاد سازگار نیست. اظهار شک باید اظهار کنه اعتقادش به خدا و پیغمبر. حالا اینکه اظهار میکنه شک و شک و اعتقاد جمع نمیشن با.
آیا ثبوتن
چه؟
ابراز ظاهری داره ثبوتن شک؟
اشکال نداره. اون نه، اون دیگه دستم گرد
میدونم
اعتقاد نداره، اما اون چه که مثلا در فقه یعنی در مرحله مثلا تکلیف ظاهری. خب ما الان نجاست طهارت میخوانیم، نجاست زاد طهارت خواه آثار ظاهرن مربوط فی ما بینه و بین الله. خواه بحث نمی کنیم، بحث ما در نجاسته. نجاست کافر تا خواه اینا آثار ظاهریه. این آثار ظاهریه بر شک درونی که اظهار نکرده نه متلطم نیست، اظهار نکرده. خواه هر کی میره سوالی میکنه راجع به خدا خواه شکی داره و کافر تا سوالی میکنه نه اشکال نداره، شکی داره سوالی میکنه کافر نمیشه. مگر بعد از آنی که ابراز بکنه من شاکم و به این معنا باشه که یعنی دیگه میخواد بگه من اعتقاد ندارم. مثل برتران راسل در کلماتش میفرمون برتران راسل شنیدید اسمش؟ از بزرگان دانشمندان اروپا از شود میگفت که من منکر خدا نیستم، اما من میگویم که نتونستم یقین بکنم به وجود خدا، شاکم. خب همین که اعلان میکنه که شاکم یه دیگه کار خراب میکنه. آره اون برتران راسل چون مسیحی هم نبود، خب میگفت من اعتقادی به حضرت عیسی هم ندارم، مؤمن به دین مسیحیت هم نیستم، به آیین مسیحیت نه اعتقاد ندارم. باریک الله، باید از این جهت طلب رحمت کرد بر پدر و مادرش که راست چه میگفت، چون همه شو همینطورن. اینایی که در اروپا مسیحیان در شناسنامه و همشون مسیحی حساب میشن دروغه. به شما بگم بنده چون که هم انگلیس بودم، هم فرانسه، هم آلمان دیگه، هم هلند، چه رفتیم ببینیم یعنی اینطوری در بخواهی نرفتم برای تفریح، رفتیم دعوتمون کرده بودن، خیلی هم اصرار کردن، خیلی هم فشار آوردن. اون وقت ما گذاشتیم برای محرم رفتیم، برای دهه عاشورا رفتیم، برای تبلیغ و منبر و روزخونی. آره طوری بوده یه مطبه تو همین نشه شبهی بشه که همینطور رفتیم برای اینکه مثلا تبریح بکنیم. نه، دهه عاشورا رفتیم، آقا هم خیلی هم خسته شدیم، چون اون سال که ما رفتیم هیچ روز خونی نیامده بود، اما هر شب یه استانی یا یه کشوری منبر میرفتیم، نوبتیش کردیم دیگه. هر شب تو آلمان که بودیم استانهای خود آلمان، بعدم کشورهای هم روار هیچ طور به سر ما آمد، افغانی و ایرانی و عراقی و عرب و همه یا عربی یا فارسی، فارسی افغانی ها و ایرانی ها که فارسی میفهم، بقیه عرب ها هم که عربی میفهمیدن براشون منبر میرفتیم. عنایت فرمودین قضیه سفر ما، توجه فرمودین. بنده از نزدیک دیدم یا جون دروغ میگن، هیچ اعتقادی هم به نبوت و حضرت عیسی و آیین مسیحیت هم ندارن، هیچ ولایی که صرف الا القلیل، خیلی کم که واقعا تو کاتولیک ها پیدا میشه که اعتقادی دارن، هست کم، خیلی کم. اما مثلا فرض کنین مسئولینشون یا آدم های مثلا گردن کلوبتشون یا آدم سرشناس دروغ میگن، نخه نه اصلا مسیح، خود شرط هم میگن که ما اعتقاد نداریم، هم میگن مسیحی هستیم، اما موقعی که چیز هم شد درشون صحبت سوال شد میگن ما اعتقاد نداریم، حلالا میگن. در هر صورت بله بله، و کزال اوکان شاکن و کزال منکر لذارید، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.